رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، کیوم مرسیات هستم و میزبانی ساعتی اولی مجله بامدادی پنجشنبه 27 مارس را از استودیو بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان بر عهده دارم. ساعت در دوشنبه 6 بامداد.
با گرمترین سلام ها و پیام های بامدادی به شنونده ارجمند میرزای سلیمپورم و این برنامه را برای شما از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ معرفی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 شب است و ابتدا مرور به وضع هوا در تاجیکستان.
بنابر معلومات هواشناسان، هوا امروز در دوشنبه تا 26 درجه گرم می شود. عین چنین هوای گرم و بی‌بارش در مناطق شمال و جنوبی کشور نیز در نظر داشته شده است. هوا امروز در قرغان‌تپه تا 28، در خوجند‌کلاب تا 24 و در خروق تا 13 درجه گرم خواهد شد.
تشکر کیومرس. این بود مروری به وضع هوای روز پنجشنبه در تاجیکستان و در ادامه مجله بامدادی طبق معمول بخش خبری برنامه. تایی دو روزی زدخورها در بصره دست کم 40 نفر کشته شدند.
رؤسای جمهوری های امریکا و فرانسه چین را به گفتگو با رهبری تیبتی ها دلائی لاما دعوت کردند.
در اثر انفجار ماشینی بمب‌گذاری شده در ولایت هلمند افغانستان 8 نفر کشته شده اند.
پرزیدنت امریکا جورج بوش در اوایل ماه اپریل با همتای روسش ولادیمیر پوتین در سوچی ملاقات خواهد کرد.
و امروز در مسکو ملاقات وزرای خارجه روسیه و تاجیکستان سرگئی لاوروف و همراهان ظریفی دایر می شود. مشروع خبرها. در پی زدخورها بین نیروهای عراق و شبه نظامیان صادق به رهبری شیعه های تندروی عراقی مقتدی صدر در بصره و مناطق دیگری عمدتاً شیعه نشین، مقتدی صدر خواستار مذاکرات با دولت عراق شد. مقتدی صدر از سروزیر نوری المالکی دعوت کرد ترک بصره کند. مالکی در بصره بر جریان عملیات سرکوبی شبه نظامیان جیش مهدی که به مقتدی صدر مربوطان شخصا نظارت می‌برد. سروزیر عراق با شبه نظامیان شیعه 72 ساعت فرصت داده است تا که سلاح‌های خود را به زمین بگذارند. مقامات عراقی میگویند تا کنون در زدخورها در بصره دست کم 40 نفر کشته و تقریبا 200 کس زخمی شده اند. جزئیات این موضوع در ادامه برنامه.
رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی که در روز اول سفری رسمیش به بریتانیا در برابر هر دو مجلس پارلمانی آن کشور سخنرانی میکرد، گفت که فرانسه در نشست هفته آینده پیمان نظامی ناتو در بخارست افزایش حضور نظامیش در افغانستان را پیشنهاد خواهد کرد. فرانسه فعلا در افغانستان 1600 سرباز دارد، ولی سارکوزی مشخص نکرد که این نیروها به چه تعدادی افزایش داده خواهند شد. پرزیدنت فرانسه همچنین به گفتگوی بین چین و رهبری تیبتی ها دلائی لاما دعوت کرد.
پلیس افغانستان میگوید انفجار ماشین بمب‌گذاری شده در نزد یک بازار پر ازدحام در اولسوالی گریش که ولایت هلمند منجر به هلاکت 8 نفر شد. پلیس میگوید همه قربانی ها افراد غیر نظامی بوده اند. سخنگوی طالبان یوسف احمدی گفت این گروه مسئولیت حمله دیروزه در گریش را بر عهده میگیرد. خبر دیگری مربوط به افغانستان هاکس که مقامات نظامی دانیا هلاکت یک سرباز خود در یک درگیری در ولایت هلمند را تایید کرده اند. یک سرباز دیگری دانیا در این رویارویی زخم برداشته است. بخش بزرگی از 550 سرباز دانیا محض در هلمند مستقرند. از سال 2002 به این سو در افغانستان 14 سرباز از هیئت نیروهای دانیا کشته شدند.
امروز همراهان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان در شهر مسکو با همتای روسش سرگئی لاوروف ملاقات میکند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه گفته میشود که طرف ها مسائل داغی مربوط بر رشد همکاری های دو جانبه را بحث و همچنین پیرامونی مسائل بین المللی مورد توجه جانبین تبادل نظر خواهند کرد. جزئیات دیگری دستور کاری این ملاقات نشر نشده است. تاجیکستان روسیه را عمدتاً شریک استراتژی خود میشناسد، ولی اخیراً بین دو کشور بر سر چند مسئله مربوط به همکاری های دو جانبه اختلاف نظر پیش آمده است که غالباً امروز در شهر مسکو بحث خواهند شد.
دادگاه های بلاروس با محاکمه ده ها تن از تظاهرگران روز سه‌شنبه بازداشته آغاز کرده اند. وزارت داخلی بلاروس میگوید 70 تن از بازداشتگان با ویران کردن ترتیبات متهم می شوند و دادگاه می تواند آنان را یا جریمه ببندد و یا برای چند روز روانه زندان کند. نیروهای ملیسه روز سه‌شنبه تظاهرات در شهر مینسک پایتخت بلاروس را با استفاده از زور و لاتوکوب پراکنده کردند و ده ها نفر از اعتراضگران بازداشت شدند. اتحادیه اروپا درباره استفاده پلیس از زور کالتک علیه تظاهرگران اظهار تشویش کرده است. کمیسر روابط بیرونه اتحادیه اروپا بنیتا فررو والنر همچنین به رهایی بلافاصله و بدون قید و شرط همه بازداشت شدگان دعوت کرد.
وزیر خارجه گرجستان گفت که اگر رهبران ناتو تحت فشار روسیه مانع جلب گرجستان و اوکراین به همکاری نزدیکتر با این پیمان نظامی شوند، این مایه افزایش تنش های منطقوی خواهد شد. داوید باکرادزه در قرارگاه ناتو در بروکسل از رهبران این پیمان دعوت کرد که سیاست خود با روسیه را به نحو اصولی پیش ببرند، نه به شیوه دلجویی. گرجستان و اوکراین خواستار پیوستن به برنامه عضویت پیمان ناتو هستند که گام اول در راه پیوستن به عضویت این پیمان نظامی است. روسیه شدیداً به این عزم کیو و تیفلیس مخالف است. کشورهای عضوی ناتو نیز در مورد گرجستان و اوکراین اختلاف نظر دارند.
و فوتبال بازی معروف انگلیس دیوید بکهم دیروز برای بار صدم در لباس تیم ملی انگلستان با میدان برآمد. بکهم پنجمین فوتبال باز است که در تیم ملی انگلستان بیش از 100 بار بازی کرده است. بکهم در پی ناکامی تیم انگلستان در جام جهانی فوتبال 2006 از حیات این تیم خارج کرده شد و فعلا در تیم لس آنجلس گالاکسی آمریکا بازی میکند. مربی نوی تیم انگلستان فابیو کاپلو او را دوباره به تیم ملی دعوت کرد، ولی با وجود حضور بکهم انگلستان دیروز بازی دوستانه‌اش را با تیم فرانسه با حساب 0-1 باخت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و به دنبال بخش خبری برنامه، شنونده عزیز مجله بامدادی پنجشنبه 27 مرد را به شنیدن سرخط چند مطلبی مهمی قسمتی اساسی برنامه دعوت میکنیم. درگیری ها در بصره بین نیروهای دولت عراق و شبه نظامیان شیعه دیروز نیز ادامه داشت. رهبر شیعه های تندرو مقتدی صدر خواستاری مذاکرات شده است.
تیبت در محور توجهی جهان باقی میماند. نیکولای سرکوزی و جورج بوش چین را به گفتگو با رهبری روحانی تیبتی ها دلائی لاما دعوت کردند.
مرگ مرموز علی بیگ نظرف ملقب به علی پون در بازداشتگاه استراوشان، او در قتل طالب بابایف معاون پیشینی دادستان کل تاجیکستان متهم میشد.
علت این همه ناراضگی در بام جهان چیست؟ نگاه به فراسوی تنش های فزاینده در بدخشان.
کشورهای امن و بی‌ثبات‌ترین جهان از نظر جینز انفورمیشن گروپ، واتیکان در زینه اول، نوار غزه در آخر، اما تاجیکستان در موبین.
همچنین در این برنامه اسلام در آذربایجان، کنده شدن 570 کیلومتر مربع یخی انتارکتیکا و مدل کوچک جهان یعنی تئاتر، گفتگوی با هنرپیشه تئاتر لوحیتی شری عبدالقیس در روز بین المللی تئاتر.
مجله بامدادی پنجشنبه 27 مارت است از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و این بار موضوع اولی ما از عراق و راجع به درگیری ها در شهر بصره است که از روز سه شنبه به این جانب ادامه دارند. بنا به خبرها تا کنون در زد و خورد های بصره بین نیروهای دولتی عراق و شبه نظامیان صادق به رهبری تندروی شیعه های عراقی مقتدی صدر دست کم 40 نفر کشته و تقریبا 200 تن زخمی شده اند. سروزیر عراق نوری المالکی به شبه نظامیان پیشنهاد کرده است که در ظرف 72 ساعت سلاح خود را به زمین بگذارند. مقتدی صدر بنابر خود خواستاری مذاکرات با دولت شده است. تفصیلات دیگری وضع خشونت آمیز عراق در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه‌میرزاده.
روز چهارشنبه با هدف اخراج نمودن ارتش مهدی از شهر بصره، نیروهای عراقی عملیات بر ضد پیروان روحانی تندگرای شیعه مذهب مقتدی صدر را توصیه بخشیدند. سروزیر عراق نوری المالکی شخصا این عملیات را رهبری نموده، برای قطع مقاومت و بیرون شدن از شهر با سلاح به دستان 72 ساعت وقت داده است. شاریهان ایراقی می گویند سروزیر عهده‌داری بی‌باک گرفته است. آنها می افزایند ارتش مهدی خوب تمرین دیده است و اگر نیروهای ایراقی با موفقیت سلاح به دستان این ارتش را از بصره بیرون نکنند، اعتبار مالکی و حکومت آشتی ملی در بین مردم پایین خواهد رفت. در جواب به عملیات در بصره، صدر معرکه سرپیچی دست جمعی مدنی را اعلان کرد. لیواس مایشیم رئیس کمیته سیاسی پیروان صدر در صحبت با رادیوی عراق آزاد در این باره چنین گفت:
اجرا دستوری، اجرا دموکراتی، اسیان مدنی، اقر دستور.
این اقدام کانستیتوسیونی و دموکراتی می باشد. سرکشی مدنی در سر قانون اعتراف شده است. الحمدلله سرکشی داوطلبانه است. تمام منطقه قناعتمند نیست. این جنبش داوطلبانه عرضی وجود کرد. شیخ‌های محلی به اداره صدر آمده از سرکشی مدنی خبر دادند. این سرکشی مدنی می باشد، نه آشوب مسلحانه.
تلك المنطقه مثل سيد شهيد وقام هذا الاسيان مدني وهو اصلا اسيان مدني وليس اسيان مسلح.
ایالات متحده آمریکا از عملیات حکومت عراق پشتیبانی میکند، ولی سخنگوی قصر سفید خانم دانا پرینو اشاره کرد که عملیات پر از زیر نظارت سروزیر مالکی میباشد.
Prime Minister Maliki made a brave decision to go into a very difficult situation where you have
سروزیر مالکی اقدام شجاعی روی دست گرفته بر ضد تروریستان و آشوبگران قیام کرد. اون نیروهای زیر دستش را به منطقه انتقال داده با کمک آنها عملیات را پیش میبرد.
Terrorists and insurgents that have infested the area and he's taken his forces down there and are working with them.
به قول شارحان بصره برای اقتصاد عراق اهمیتی بزرگ دارد. در این شهر جنوبی بندری کلانترین و کانهای نفت جایگیر می باشند. ناآرامی در بصره به صادرات عراق خلل زیاد می رساند. 90% صادرات عراق از بندری بصره به راه می براید. بر علاوه گزارش ها گواه از آنند که در بصره سلاح بدستان با هدف جاری نمودن افکار سیاسی و دینی دانشگاه ها و شفاخانه های بصره را اشغال نمودند. همچنان زنان را برای پوشیدن لباس مخالف به اسلام تهدید و حتی به قتل رساندند. بعضی ها سبب دیگری حمله به بصره را با نفوذ صدر ارتباط می دهند. آنها می گویند سروزیر مالکی عضو حزب شورای عالی اسلامی عراق است و می خواهد در عرفه انتخابات تیرماهی نظارت شهر را به اختیار همحزبانش سپارد.
روز دومی درگیری ها در بصره پیگیری مسائل بین المللی را در مجله بامدادی ادامه می دهیم. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش گفت در اوایل ماه اپریل با همتای روسش ولادیمیر پوتین برنامه استقراری سپرهای ضد موشکی آمریکا در جمهوری چک و در لهستان را بحث خواهد کرد. پوتین بوش را به قرارگاه خود سوچی دعوت کرده است. دیدار جورج بوش از روسیه به دنبال سفر او به اوکراین، شرکت در نشست سران کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو که از 2 تا 4 اپریل در بخارست دایر می شود و همچنین بازدیدش از خرواتیا صورت خواهد گرفت. جورج بوش گفت وی خوشبین است که وقتی برای مسکو روشن شود که این سپرهای ضد موشکی مستقیما بر ضد روسیه نیست، در این مساله توافق به دست خواهد آمد.
زمینن در سوچی جورج بوش امکان پیدا خواهد کرد که با دمیتری مدویدف که ماه می به کرسی ریاست جمهوری روسیه می نشیند نیز ملاقات کند. در صحبت با آمدبا در کاخ سفید جورج بوش همچنین گفت در یک تماس تلفنی با رهبر چین هو جینتاو نگرانیش در باره رویدادهای اخیر تیبت را اظهار داشته، چین را به مکالمه واقعی با دلائل اما دعوت کرده است. جزئیات صحبت های جورج بوش در باره تیبت را همکاری ما لطیفی لطیفی از نیویورک پیگیری کرده است.
دیروز رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جورج بوش در یک گفتگوی تلفنی با رهبر چین هو جینتاو درباره سرکوبی تظاهرگران در تیبت اظهار نگرانی کرده است. جورج بوش از هو جینتاو دعوت کرد با نمایندگان رهبر روحانی تیبت دلائی لاما که در هجرت در هندوستان به سر میبرد مکالمه واقعی برپا کرده و هم به خبرنگاران و دیپلمات ها اجازت بدهد که از منطقه بازدید کنند. دیروز رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی که در روز اول سفر رسمیش به بریتانیا در برابر هر دو مجلس پارلمانی آن کشور سخن می‌راند، نیز خواستار آغاز مکالمه میان حکومت چین و رهبر روحانی تیبت دلائی لاما شد. اعتراض‌ها علیه حکمرانی چین در تیبت روز 10 مارت در سالگرد آشوب سال 1959 که منجر به سرکوبی آشوبگران و از تیبت رانده شدن دلائی لاما و هزاران نفر از پیروان او شد، در پایتخت این منطقه شهر لحسا آغاز یافتند. تیبت شاهد 4 روز آشوب‌های خونینی بود که بعداً با دیگر ولایت‌های کشور نیز گسترش پیدا کرد. مقامات پکین به خاطر فرو نشاندن اعتراض‌ها با تیبت و ولایت‌های همجوارش نیرو فرستاد و آشوب‌ها را با قطعیت سرکوب کرد. حکومت در غربت قرار داشته تیبت شماره افراد کشته شده در جریان فرو نشاندن اعتراض‌ها را 140 نفر حساب کرده است، ولی مقامات چین هلاکت همگی 20 نفر از جمله 19 نفر در لحسا پایتخت تیبت را اعتراف می‌کند. آشوب‌های اخیر بزرگترین و پرقربانی‌ترین آشوب اهالی تیبت علیه حکومت چین در طول دست کم 20 سال اخیر محسوب می‌شود و نحوه برخورد پکین در فرونشانی این آشوب‌ها در پیشروی برگزاری بازی‌های المپیک امساله که قرار است در پایتخت چین برگزار کرده شوند، درستی تصمیم در مورد اخراج چین از فهرست کشورهای پایمال کنندگان حقوق بشر را زیر سوال می‌گذارد. برخی از سازمان‌های دفاع از حقوق بشر در پی رویدادهای اخیر تیبت با تحریم بازی‌های المپیک پکین دعوت کردند. با این حال رهبریت کمیته المپیک جهان اظهار امیدواری کرده است که تا آغاز بازی‌های المپیک یعنی ماه آگوست وضع به اعتدال خواهد آمد. کاخ سفید اعلام کرد که جورج بوش مراسم افتتاح المپیاد پکین را بایکوت نخواهد کرد. این در حالی است که رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی که از بریتانیا بازدید می‌کند گفت که او و نخست وزیر بریتانیا گوردون براون برای رعایت حقوق بشر آزادی‌های دینی و فرهنگی همراه مبارزه خواهند برد و دعوت کرد که حکومت چین گفت‌وشنید را با رهبری معنوی تیبت دلای لاما شروع کند. روز چهارشنبه پکن موقعیتش را کمی نرم‌تر کرده با نخستین گروه خبرنگاران خارجی اجازه داد از لحظه بازدید کنند. روزنامه‌نگاران را به میدان پاتالا و کاخ پاتالا مقر پادشاهان تیبت بردند و بعداً امکان دادند از بعضی مغازه‌های اطراف که در نتیجه آشوب‌ها تحریف شدند دیدن کنند. در مورد گفتگوی تلفنی جورج بوش و هو جینتاو خبرگزاری دولتی چین سینهوا اطلاع داد که رهبر چین و همتای آمریکایش گفته است که اعتراضهای تیبت را نمی‌شود نه راهپیمایی صلح‌آمیز و نه فعالیت بی‌خشونت ارزیابی کرد. هو جینتاو افزوده است که هر یک حکومت مسئول علیه چنین خشونت‌های جنایی حتما چاره‌های لازم می‌اندیشد. لطیف لطیفی، رادیوی آزادی.
دعوت‌های بین‌المللی از چین با درخواست گفتگوی مسئله تیبت با دلای لاما. شنوندگان عزیز، سر از روز شام یکشنبه هفته جاری در شماره موشوی پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی تغییرات به عمل می‌آید و شما می‌توانید شماره موشوی نوی ما را از این یک آگاهی برای خود یادداشت کنید.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی، از 30 مارس سال جاری برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی روی موشوی زیل قابل دریافت است. برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 7 روی موج های 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز، از ساعت 7 تا 9 روی موج های 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را از اینجا با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. علی بکنظروف ملقب به علی پوند که با اتهام دست داشتن در قتل معاون سابق دادستان کل تاجیکستان طالب بابایف بازداشت شده بود، در بازداشتگاه شهری استراشان به طور مرموز درگذشته است. با گفته شاهدان جنازه او را روز 25 مارس به پیوندانش سپردند و جنازه علی بکنظروف را برای گوروچوب الکای توسط هواپیما به دوشنبه بردند. با این حال مقامات تا کنون سبب فوت علی بکنظروف در بازداشتگاه را تشریح نمی‌کنند. تفصیلات این خبر را همکاری ما در خوجند معصومی محمد رجب پیگیری کرده است.
در بازداشتگاه موقت شهر استرافشان علی بکنظروف ملقب به علی پوند که با اتهام کشتار سابق معاون دادستان کلی تاجیکستان طالب بابایف بازداشت و نگهداری می‌شد، به طور مشکوک نابود شده است. با گفته شاهدان حال، جسد بکنظروف در روز 25 مارس از جانب پیوندانش برای گورانیدن از خوجند با راه هوایی و دوشنبه انتقال داده شده است. ولی مقامات مسئول تا حال مرگ بکنظروف و سببش را رسما بیان نداشتند. در روز 26 مارس، نوبتدار مؤسسه کارهای اصلاحاتی ولایت سوغ در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این باره تنها سردار اداره‌اش حق صحبت با خبرنگاران را دارد، ولی چون روز روز تعطیل است سردار و معاونش در کارگاه حضور ندارند. اما در بین ساکنان سوغ درباره مرگ اسرارآمیز بکنظروف در بازداشتگاه هر گونه آوازه ها پیدا شده است. برخی میگویند که وی با راه خودکشی خود را نابود کرده است. به گفته ایده دیگر وی کشته شده است. یک ساکن خوجند که در میدان هوایی هنگام انتقال جسد بکنظروف به دوشنبه حضور داشته است، بدون ذکر نام خود در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان از جمله ریاست کارهای اصلاحی باید یک بیانیه واقعه را به مردم تاجیکستان و تمام رسانه‌های اخبار خارج و داخل باید پیشنهاد کند. این گونه پیشنهاد نکردن سر وقت البته به آبروی تاجیکستان در عرصه بین الخلقی یک چی می‌آورد.
علی بکنظروف کارمند پیشینی اداره گمرک ولایت سوغد در پی عملیات بازجویی با زن کشتار سابق معاون دادستان کل طالب بابایف در ماه دکبر سال 2007 از روسیه به تاجیکستان باز آورده شده بود. رجب علی محمدعلیف سردار ریاست ضد جنایت های متشکل وزارت داخلی تاجیکستان گفته بود که بکنظروف در کشتار سابق معاون دادستان کل همدستی داشته است. معاون سابق دادستان کل طالب بابایف در سال 1999 با سلسله تیر از سوی افراد نقاب پوش در نزد منزلش در شهر چکالاو استان سوغد کشته شده بود. گمانبر اصلی به این کشتار پرآوازه نظام جورایف در پی باز شدن پرونده جنایی علیه او در دکبر سال 2007 از تاجیکستان فرار کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در گذشت مرموز علی بیگ نظرف در بازداشتگاه استرافشان، بیگ نظرف به همدستی در قتل معاون سابق دادستان کلی تاجیکستان طالیب‌بویف متهم شد. شنونده ارجمند مجله بامدادی پنجشنبه 27 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و حالا نگاه دوباره به سرخط مهمترین اخباری تا این ساعت جهان و تاجیکستان. تا دو روزی زدخورها در بصره دست کم 40 نفر کشته شدند.
رؤسای جمهوری های امریکا و فرانسه چین را به گفتگو با رهبری تیبتی ها دلائی لاما دعوت کردند.
انفجار ماشین بم گذاری شده در ولایت هلمند افغانستان منجر به هلاکت 8 نفر شد.
پرزیدنت امریکا جورج بوش در اوایل ماه اپریل با همتای روسش ولادیمیر پوتین در سوچی ملاقات خواهد کرد.
و امروز در مسکو ملاقات وزرای خارجه روسیه و تاجیکستان سرگی لاوروف و همراخان ظریفی دایر می شود. و به دنبال یادآوری سرخط اخبار یک نگاه دوباره ولی کوتاه به سرخط مطالبی که در ادامه این ساعت مجله بامدادی تقدیم شنونده عزیزی ما خواهند شد.
علت این همه ناراضگی در بام جهان چیست؟ نگاه به فراسوی تنش های فزاینده در بدخشان.
کشورهای امن و بی‌ثبات‌ترین جهان از نظر جنس انفورمیشن گروپ، واتیکان در زینه اول، نوار غزه در آخر، اما تاجیکستان در موبین.
اسلام در آذربایجان، یک سازمان بین المللی میگوید سیاست باکو میتواند گروه های اسلامی را به موضع گیری های باز هم تندتر تیله دهد.
همچنین در این برنامه کنده شدن 570 کیلومتر مربع یخی انتارکتیکا، چشمانداز به صحافت شماره امروزه مطبوعات چاپ دوشنبه و
مدل کوچک جهان یعنی تئاتر، گفتگوی با هنرپیشه تئاتر لاهوتی شهر عبدالقیس در روز بین المللی تئاتر یعنی 27 مارس. این همه در ادامه همین ساعت مجله بامدادی، ولی حالا گوش میدیم به یک ترانه.
یاری جان بیا بدخشان که من فزمان تو هم، عهد نشکن که منم دیده و هم جان تو هم. یاری جان بیا بدخشان که من فزمان تو هم، عهد نشکن که منم دیده و هم جان تو هم. منم آن لیل تو مجنون و مدرمان تو هم، مهی تابان تو هم، یاری نادان تو هم. منم آن لیل تو مجنون و
می شوم مجله بامدادی پنجشنبه 27 مرد را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی می شنوید و شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ با اتفاق همکارم در استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی کیومرسی عطا همراهی می کنم و ابتدا در ادامه این ساعت مجله بامدادی به وضع پیش آمده در بدخشان می پردازیم که به گفته کارشناسان تنش آلوده شده است. ماه پیش درباره تیراندازی گروه مسلح در علیه شعبه امور داخلی ولایت بدخشان خبر رسید. بعدن بر ضد مقامات دادستانی ولایت یک تظاهرات دایر شد. اخیرا سازمان حزب سوسیال دموکرات در بدخشان تصمیم گرفت که روز 8 اپریل در مرکز ولایت یک گردهمایی سازمان دهد. اما علت این همه تنش‌ها چیست و چرا شماره ناراضیان در این ولایت افزایش می‌یابد؟ با چند و چونی این موضوع در یک گزارش همکار ما در دوشنبه فرهادی میلاد پرداخته است.
برخی از کارشناسان تاجیکستان حوادث بدخشان را به مشکلات اجتماعی و فساد اداری در ولایت مربوط و از سوی نیروهای خارجی تحریک یافتن آنها را بعید می‌دانند. مرد محمدشوف کارشناس در امور سیاسی می‌گوید اعتراض مردم بدخشان جنبه صرف اجتماعی دارد. و افزود نرخ و نوا در ولایت در قیاس با دیگر منطقه های کشور به دلیل دوری از مرکز و گرانی قیمت راه افزایش یافتند.
این نارضایتی مردم از وضع موجود است. نارضایتی از آن است که مشکلات موجود از سوی مقامات حل نمی شود، بلکه مقامات دولتی برای حل این مشکلات مانع ایجاد میکنند، نه مساعده. با گمان غالب من در بدخشان جستن دست خارجی معنی ندارد.
قبلا در بدخشان یک گروه مسلح با نشان اعتراض از فعالیت نیروهای امنیتی به شعبه امور داخلی ولایت هجوم کرد. بعد از این حدود 300 تن عمدتاً تاجران علیه مقامات دادستانی ولایت نمایش اعتراضی برپا کردند. امام نظرف یک قماندان سابق اپوزیسیون که حالا معیوب برجامانده است تا یک مراجعت ویژه بر رادیوی آزادی گفت فساد اداره های دولتی بدخشان و فقر و ناداری ساکنان ولایت وضع را تشنج بخشیده است و افزود تعداد مردم ناراضی از مقامات دولت از جمله جوانان بیکار، رزمندگان سابق اپوزیسیون، صاحبکاران محلی افزوده است.
فساد گسترده در تمام ساختارهای دولتی و سرایت اونو حتی به سازمانهای غیر دولتی و بین خلقی مردم را مجبور ساخت است که دادشان را به دیگر قوی که تا حدی خودرم به دعای مردم برسم بگویم. همه پرابلم های نومبر شده خوص یک منطقه و یک وقته نبوده، پرابلم های هر روزه تمام شهروندان تاجیکستان می بود.
در همین حال سازمان حزب سوسیال دموکرات در بدخشان تصمیم گرفته است که 8 اپریل در مرکز این ولایت گردی همایی برگزار کند. طلب های حزب سوسیال دموکرات بیشتر سیاسی به نظر می رسند. امنیت عبدالنظر معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید گرد هم آمدگان از حکومت تاجیکستان میخواهند پاسخ گیرند که چرا مرز بدخشان ولایت خودمختار را بدون رضایت مجلس وکیلان خلق این ولایت به چین و ناحیه طویلدره دادند.
در بدخشان امروز یک مسئله ماند به خاطر نگرفتن زمین اونا، یعنی یک طرفش به خطا دارند، طرف دیگرش به ناحیه دیگر دارند. او با حکومت جمهوری تاجیکستان چه فرق است که او حدود در بدخشان باشد یا در طویلدره باشد؟
مجلس نمایندگان تاجیکستان سال 2002 در مورد دادن 96000 هکتار زمین این کشور به چین قرار به تصویب رسانیده بود و همچنین اخیراً پارلمان قرار کرد که 5 دهه ناحیه درواز ولایت بدخشان را به طویل درک ناحیه تابع مرکز است همراه کرده شود. سال 1992 قبل از شروع جنگ شهروندی در تاجیکستان یک هیئت وکیلان از بدخشان به دوشنبه آمد و از پارلمان کشور خواستار مختاریت بیشتری ولایت شد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
نظری محافل تاجیکستان به وضع تنش آلوده بدخشان و به علتهای اصلی ناراضگی مردم در بوم جهان. گروه اطلاعاتی جینز مرکزش در بریتانیا نتایج نظرخواهی خود درباره کشورهای امن و ناامن جهان را به تب رسانده است. بالاترین خال در جدول جین 100 و حد پایینش 0 مقرر شده است. تاجیکستان در این نظرخواهی 55 خال گرفته است که از وضع متوسط بالاتر می باشد. ترکمنستان با 52، ازبکستان با 53 و قرغیزستان با 54 خال بعد از تاجیکستان آمدند. یعنی امنیت تاجیکستان از آنها بهتر بوده است. تفصیلات بیشترین نتایج این نظرخواهی گروه جینز در گزارشی همکار ما طاهر سفر.
گروه اطلاعاتی جین به امنیت کشورهای جهان بر اساس چند معیار از جمله ساختار سیاسی، تمایل‌های سیاسی و اقتصادی، نظامی، تهدیدات امنیتی و روابط خارجی اش بها داده است. کریستیان لمیر یکی از مؤلفان اساسی گزارش ضمن صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی جنبه‌های آسیب‌پذیر امنیت تاجیکستان را چنین برشمرد.
در رابطه با تاجیکستان چند عامل وجود دارد که به امنیت کشور تاثیر می‌گذارد، از جمله تقویت حکومت مرکزی و قدرت آن برای تحمیل اراده خود به مردم و حضور گروه‌های سرکش، گسترش اسلحه سبک در سراسر کشور.
عامل های اقتصادی از جمله اقتصادی قوی یکی از پایه های اصلی ثبات و امنیتی کشور هاست، ولی تاجیکستان حالا سبب برای افتخار از اقتصادی عقب مانده و در پنجه بحرانش ندارد. رشد کند اقتصاد، بر جای ماندن یک کزیراتی، سرمایه گذاری کم، مانعه ها در راه صاحبکاری از عامل هایی هستند که ثبات کشور را آسیب پذیر می کنند. انا متوی و تحلیلگری مقیم شهر لندن گفت عامل های اقتصادی به ثبات کننده وضع در تاجیکستان زمستان امسال برجسته تر عیان شدند.
Например, повышение цен колоссальное на основные продукты.
Боло рави зиёди қиматҳои маводи ғизоӣ, масалан, орд, боло рафт ва ин мушкил асосии мардум аст. Гузашта аз ин, мардум зимистони ниҳоят сахтро пушти сар карданд, кӯдакон ҳалок шуданд, мардум зиёде ранҷ кашиданд. Онҳо диданд, ки ҳукумат даст ва по хӯрда ва натавонист мушкилоташонро ҳал кунад.
Особенно зимой стояли очень остро.
بر اضافه عامل‌های داخلی، اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار به امنیت و ثبات تاجیکستان، طوری معلوم عامل‌های خارجی نیز هست که وضع کشور به آن وابسته می‌باشد. کریستیان لمیر از گروه اطلاعاتی جین به رادیو آزادی گفت سیاست ابرقدرت‌های جهان در آسیای مرکزی تا اندازه حد امنیت و ثبات تاجیکستان را تعیین می‌کند.
در رابطه با تاجیکستان اساسا مناسبت هایش با همسایگان مخصوصا روسیه در چنک امنیتیش بسیار مهم است. همچنین نفوذ چین و آمریکا در آسیای مرکزی از مسائل نهایت مهم خواهد بود که به امنیت و ثبات تاجیکستان در چند سال آینده تاثیر می‌گذارد.
چیزی حیرت آور در ردبندی گروه اطلاعاتی جین، مؤسسه مطالعاتی مستقل در بریتانیا، این می باشد که تاجیکستان از نظر ثبات و امنیت با 55 خال از 3 کشوری آسیای مرکزی بالاتر جای گرفته است. مؤلفان ردبندی تاجیکستان را بالاتر از قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان جای دادند که این کشورها متناسباً 54، 53 و 52 امتیاز گرفتند. قزاقستان 64 یعنی 10 امتیاز بیشتر از تاجیکستان دارد. از تحلیلگری اموری تاجیکستان آنا متویو پرسیدم که او واقعا به این ردبندی موافق است که چنین معنی را می‌دهد، یعنی ثبات و امنیت تاجیکستان نظر به ثبات و امنیت ازبکستان و قرقیزستان و ترکمنستان کمتر آسیب پذیر می‌باشد.
اندیشه من این کشورها از هم بسیار فرق میکنند و مشکلاتشان نیز گوناگون است. در تاجیکستان مشکلات اجتماعی و اقتصادی داغ و حیاتی برای مردم وجود دارد که این گونه مشکلات مثلا در ترکمنستان نیز و چون مردم تاجیکستان جنگ شهروندی را پشت سر کردند در اینجا عوامل های بازدارنده وجود دارد، یعنی مردم به حدی از خشونت و زورآوری میترسند چون میدانند که آن تا به کجا میبرد. چون این عوامل های بازدارنده مثلا در ازبکستان کمتر از زیر جامعه صدمه های عظیمی را شاهد نشده است.
گروه اطلاعاتی جین که 100 سالی سابقه کاری دارد، باری اول است که ارزیابی خود دایر به کشورهای امن و بی‌ثبات جهان و خطرات تاثیرگذار به امنیت آنها را نشر می‌کند.
ارزیابی گروه جین از کشورهای امن و ناامن جهان و در وسط جدول نظرخواهی این سازمان جایگیر شدنی تاجیکستان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هسته؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
www.azadi.org صحیفه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در اینترنت و صحیفه به اخبار واقعی جهان و تاجیکستان. و در ادامه مجله بامدادی پنجشنبه 27 مرد یک گزارش راجع به وضع اسلام در آذربایجان. اخیراً گروه بین‌المللی آموزش بحران‌ها گزارش خود زیر عنوان آذربایجان اسلام مستقل و دولت را نشر کرد که روی گروه‌های مستقل مذهبی دقیق‌ترش اسلامی و مناسبت دولت به چنین گروه‌ها تمرکز می‌کند. خلاصه گزارش این است که دولت آذربایجان باید به گروه‌های مذهبی مستقل در سطح دولت و منطقه‌ها احترام قائل شود و آنها را به مکالمه دعوت کند. جزئیات بیشتر گزارش گروه بین‌المللی آموزش بحران‌ها در مطلب از همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
حکومت آذربایجان با واسطه کمیته نظارت امور دینی، شورای مسلمانان منطقه قفقاز و جماعه های مسلمانان این کشور سعی دارد میزان تهدید گروه های افرادگرا به نظم و ثبات این کشور را معین نماید تا مطابق با آن سیاست پیش گرفته شود. در یک گزارش مفصله که روز 25 مرد گروه پژوهش بحران ها در قرارگاهش شهر بروسل نشر نمود، ذکر گردیده است که حکومت آذربایجان باید گروه‌های مستقل اسلامی را نیز به ارزیابی روابط دولت و دین دعوت نماید. ماه اکتبر سال گذشته مقامات آذربایجان گروهی را بازداشت نمودند که احتمالاً حمله بالای سفارت ایالات متحده آمریکا در باکو و نمایندگی شرکت‌های غربی در آذربایجان را طرح‌ریزی می‌کرد. بعد از این حادثه در آذربایجان بحث تهدید گروه‌های اسلامی در این سرزمینی سرشار از نفت و معامله دولت با گروه‌های اسلامی این کشور اوج گرفت. اصلاً بعد فروپاشی اتحاد شوروی آذربایجان خود را دولت دنیوی اعلام کرده است و اکثر اهالی آن پیرو معتدل دینی اسلام میباشند. در یک پژوهشی که سال 2006 دایر شد، همگی 7.2% پرسیده شدگان جواب دادند که ارکان اساسی دین اسلام و از جمله طاعت و عبادت را به جا می‌آورند. تقریبا نصف پرسیده شدگان جواب دادند که مسلمان هستند ولی درباره دین اطلاعی زیاد ندارند و در حیاتشان از دستورهای دینی استفاده نمی‌برند. از 2/3 مسلمانان آذری پیروی مذهب شیعه و از 1/3 مسلمانان سنی مذهب می‌باشند که به وجه عموم در شمال این کشور اقامت دارند. اما تقریبا 20 سال پیش آذربایجان به میدان رقابت گروه‌های خیریه و ترغیباتی اسلامی از ترکیه، ایران، ممالک خاورمیانه و حتی گروه‌های اسلامی منطقه قفقاز شمالی روسیه تبدیل یافته بود و قبل مقامات بعضی از این گروه‌ها با سازمان القاعده ارتباط داشتند. گروه پژوهش بحران‌ها خاطرنشان می‌کند که سال 1998 یک ساعت پیش از بمب‌گذاری سفارت‌های ایالات متحده آمریکا در کشورهای آفریقایی کنیا و تانزانیا، یکی از رهبران سازمان‌های افرادگرای اسلامی از باکو به لندن فکس فرستاد و مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. در صحبت با رادیوی آزادی، روزنامه‌نگار مستقل آذری عتیلا تورانی تصدیق کرد که این گروه‌های اسلامی هنوز هم در آذربایجان حضور دارند.
طی سال‌های اخیر گروه‌هایی از وهابیون که اغلب از کشورهای خارج اومدن و در اینجا دنبال تبلیغات دینی هستند، گروهی از جوانان آذربایجان رو حالا به هر نحوی که شده اینها رو جلب خودشون کردن و حتی هستن افرادی که قبلا شیعه بودن حالا مثلا رفتن به طرف وهابیون.
به نوشته مؤلفان گزارش، سر از سال 2001 یعنی شروع عملیات بین المللی ضد تروریسم، معامله مقامات آذری با گروه های دینی و به خصوص گروه های مستقل تغییر یافت. مقامات آذربایجان ده ها شخص متهم با دهشت افکنی را به کشورهایشان بازگردانده، با استثنای سازمان های دینی ترکیه همه را از قلمرو این کشور بیرون کردند. در همین حال گروه های نچندان بزرگ مسلمانان آذری طاعت و عبادت خود را مستقلانه بیرون از دستورهای مقامات به جا می آورند. گروه های مستقل مسلمانان شیعه اساسا با مسجد جامع باکو رابطه دارند و رهبری آنها حاجی ایلگر ابراهیم اغلو به شمار می رود. سنی های مستقل باشد در اطراف حامد سلیمانوف جمع شده اند. او امام خطیب مسجد ابوبکر باکو است و طبق گزارش گروه پژوهش بحران ها پیرو افکار سلفیه می باشد. سالهای اخیر در آذربایجان نفوذ گروه سلفیه افزایش یافته است. مؤلفان گزارش بر این نظرند که مردم اکثرا در جستجوی پاسخ به سوالهای حیاتی و اجتماعی به جماعه سلفی رو می آورند، نه برای پیشبرد افکار سیاسی. به قول گروه پژوهش بحران ها، شماره پیروان گروه های مستقل اسلامی در آذربایجان بزرگ نیست و عملا آنها تهدیدی به بار نمی آورند. سخنگوی کمیته امور دین آذربایجان جیهون ممیدوف می گوید اطلاع درباره تعقیب جماعه های مستقل اسلامی در این کشور اساسی واقعی ندارد.
دولت قرومları onların فعالیتine müdahale edemez.
دولت به فعالیت گروه های دینی مداخله نمی کند، اما در حقیقت دولت فعالیت آنها را نظارت می کند. در جهان امروزه بعضی نیروها برای تشکیل تنش های سیاسی و اجتماعی از دین استفاده می برند. یعنی می توان گفت که دولت فعالیت گروه های دینی را نظارت می کند، ولی کسی نمی تواند بگوید که دولت در امور گروه های دینی مداخله دارد.
بالاخره گروه پژوهش بحران ها اعتراف می کند که حکومت آذربایجان سعی دارد مسلمانان به ویژه مسلمانان جوان را به مکالمه وارد نماید، اما به گفت مؤلفان گزارش گروه های مستقل هم باید به این روند دعوت شوند.
اسلام در آذربایجان و مناسبت باکو در قبال گروه های از دولت مستقل اسلامی. شنونده گرامی مجله بامدادی پنجشنبه 27 مارت از بخش تاجیکی رادیو آزادی هستید. پیش از رفتن به ادامه برنامه سرخط مهمترین اخباری تا این ساعت تاجیکستان و جهان را برایتان دوباره یادرس میکنیم.
تا دو روزی زدخول ها در بصره دست کم 40 نفر کشته شدند.
رؤسای جمهوری های امریکا و فرانسه چین را به گفتگو با رهبر تیبتی ها دلائی لاما دعوت کردند.
انفجار ماشینی بمب‌گذاری شده در ولایت هلمند افغانستان منجر به هلاکت 8 نفر شد.
پرزیدنت آمریکا جورج بوش در اوایل ماه اپریل با همتای روسش ولادیمیر پوتین در سوچی ملاقات خواهد کرد.
و امروز در مسکو ملاقات وزرای خارجه روسیه و تاجیکستان سرگئی لاوروف و همراهان ظریفی دایر می شود. و اما حالا از این همه گرودار دنیا بگذاریم و برویم دنبال یک ترانه خوب.
به تو هم روزم گذشت، عید و نوروزم گذشت، به تو شامی من سرشد، عمری دروزم گذشت، به تو هم روزم گذشت، عید و نوروزم گذشت، به تو شامی من سرشد، عمری دروزم گذشت، به تو شومی من سرشون عمری دروزم گذشت. زندگی بگذشت به تو، آمدم بشکر
نوزیه کرامت الله بود با ترانه دلانگیز به تو هم روزم گذشت، عید و نوروزم گذشت. اما امیدوارم نوروز همه شنوندگان عزیز ما در حلقه یاران و دوستان و به خوشی و شادی گذشته باشد. و یادآور می شوم شنونده عزیز مجله بامدادی پنج شنبه 27 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید در و در ادامه این برنامه
از یخستان یخهای ابدی انتارکتیکا کنده شدن یک پاره بزرگ یخ که مساحتش 570 کیلومتر مربع حساب شده است نگرانی فعالان زیست محیطی را به بار آورد. آنها میگویند تجزیه یخهای ابدی انتارکتیکا نیز از پیامدهای گرمشوی اقلیم است و چنین روند یعنی آبشوی و کنده شدن پریخهای این قطعه سراسر یخ بسته میتواند در آینده نیز ادامه یابد. باقی جزئیات خبر این فلاکت زیست محیطی در گزارش همکار ما سید قاسمی قیامپور.
از شلف یا بستر ویلکینز در انتارکتیدا به طور غیر انتظار پریخ جدا شد که مساحتش 570 کیلومتر مربع و یا 7 برابر جزیره منهتن مرکز نیویورک است. گفته می شود که بستر ویلکینز 13000 کیلومتر مربع مساحت دارد و در جنوب و غرب انتارکتیدا در مسافه 1600 کیلومتر دور از ساحل های آمریکای جنوبی واقع است. خبرگزاری بلومبرگ با تکیه به گفته های محققان حدس می زند که ماهای نزدیک در انتارکتیدا باز همین گونه پریخ دیگر نیز کنده خواهد شد. دیوید واغن کارمند پژوهشگاه نظارت انتارکتیدای بریتانیا می گوید آبشوی پریخ در چند جای بستر ویلکینز ادامه داشت و محض همین سبب کنده شدن پاره بزرگی آن گردید. دیوید واغن سالها پیش هشدار داده بود که بر اثر گرمشوی اقلیم پریخ‌های انتارکتیدا آب شده، این در نوبت خود باعث بالا رفتن سطح آب در اقیانوس می‌گردد. سال 1993 او پیشگویی کرده بود که قسمت شمالی بستر ویلکینز تا 30 سال آینده کاملا آب می‌شود و اما از نگاه او روند آبشوی پریخ خیلی تیزتر از پنداشت صورت گرفته است.
The climate change we've seen on the Antarctic Peninsula has been much stronger than global mean climate change.
تغییر اقلیم که ما در آنتارکتیدا می‌بینیم نظر به تغییر سرتاسر اقلیم تیزتر صورت می‌گیرد. تقریباً 5 برابر بیش از معیار میانه تغییر سرتاسر اقلیم و این نمونه روشن است که تغییر اقلیم در یک منطقه از تغییر سرتاسر اقلیم منشأ می‌گیرد.
The climate change, that regional climate change, is caused by the global climate change.
دیوید واغن می افزاید که تا این نیمه دوم قرن گذشته در قسمت غربی انتارکتیدا بلندترین حرارت هوا در زمین مشاهده گردید و شروع از سالهای 70 از 6 بستر انتارکتیدا پریخ‌های بزرگ جدا شدند. پریخ‌های بزرگ در انتارکتیدا سالهای 1995 و سال 2005 نیز کنده شدند. در قطب شمال باشد دو سال پیش از جزیره ایلسمیری کانادا پریخ جدا شد که مساحت عمومیش برابر به 11,000 میدان فوتبال بود. با گفته علمان ادامه آبشوی پریخ ها در قطبهای شمال و جنوب و همچنین در جزیره گرینلندیا باعث بالاروی سطح آبی اقیانوس می شود که بر اثر آن شهرهای زیاده زیر آب خواهند ماند.
یخ‌های ابدی انتارکتیکا کنده شدن یک پاره بزرگ یخ با مساحت 570 کیلومتر مربع که نگرانی فعالان زیست محیطی را به بار آورده است.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شامی امروز از گفتارهای شامگاهی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه.
شنونده عزیز مجله بامدادی پنجشنبه 27 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. امروز شماره تازه هفته‌نامه‌های تاجیکستان به دست خوانندگان میرسند، اما همکاری من در این برنامه کیومرث عطا هنوز از پاس شب به چاپخانه چرخ آزاد رفته بود که چندی از نشریه‌های تازه از دست چاپ بیرون شده را دسترس کند و به شنونده عزیز ما برساند که امروز کدام نشریه چی مطلبی جالب و خواندنی دارد. اینجا از خود کیومرث می‌شنویم که از شماره امروزه نشریه‌های چاپی پایتخت تاجیکستان چه چیزهای جالبی پیدا کرده است.
نوروز با رحمان یا نوروزی رحمان نشست مشترک وزیران امور خارجه تاجیکستان و ایران و افغانستان و در گذشت وزیر سابق مخابرات سعید زبیدوف از موضوعات خاصی این هفته این نشریه های دوشنبه است. اما هفته‌نامه سیاسی آزادگان به تشخیص بیماری پرزیدنت های آسیای مرکزی پرداخته است. این هفته‌نامه می نویسد طی 17 سال اخیر دولت قرقیزستان برای دومین بار است که جشن نوروز را بدون شرکت رئیس جمهور تجلیل می کند. قرقیزستان به نوشته آزادگان نوروز را زمان بی اسکر اوقایف جشن گرفت که پس از 14 سال حکومت داری وی به مسکو رفت و دیگر بر نگشت. این دفعه قرمانبیگ باقیف که 3 سال پیش سر قدرت آمده بود در آلمان قرار داشت و از نوروز امساله بی بهره ماند. آزادگان می نویسد خدمات مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان اخیراً اقرار کرد که باقیف اندک مریض است و در آلمان تبابت می گیرد. چند پیشتر یک نشریه آلمانی نیز از مریض بودن و تبابت گرفتن امام‌علی رحمان در آلمان خبر نشر کرد، هرچند در تاجیکستان در این باره کسی صحبت نمی کرد و صحبت نمی کند. اما این بیمار بودن ها بیانگری چیست؟ پیروی از اصول اسلام کریموف است که به نوشته آزادگان دو سال قبل خود را به چنین بیماری انداخت و به وضع کشور نگریست و گویا دوست را از دشمن جدا کرد. به هر حال آزادگان خلاصه می کند که بیماری پرزیدنت های آسیای مرکزی یگانه است و آنها را فقط در یک جا تبابت نمودن ممکن، فقط در آلمان. هدف از ترکش در دوشنبه کی و یا چی بود؟ به نوشته هفته‌نامه نگاه روز 19 مارس 16 دانشجویی که پرزیدنت و شهرداری دوشنبه را برای بازگشایی بنای نوی مسکونی در خیابان حافظ شیرازی پایتخت پیشواز می گرفتند، در نتیجه یک ترکش سوختند. این گروه دانشجویان صبح صادق آمدن پرزیدنت را انتظار داشتند، در حالی که آقای رحمان در نصف روزی به محل مسکونی نو آمد و تا این دم دانشجویان با تنی سوخته در بیمارخانه بودند. این ترکش در نتیجه کفیدنی پفک های گازدار به وقوع پیوسته است و به گمان غالب نگاه این سوی قصد بود و سوی قصد به جانب پرزیدنت رحمان، زیرا به نوشته نگاه پرزیدنت باید از راهی که در دو طرف دانشجویان با پفک های گازدار می ایستادند گذر می کرد. این ترکش در حالی است که آقای رحمان در نشست سالانه حکومت به شهرداری دوشنبه هشدار داده بود که چرا در دوشنبه ترکش ها می افزایند و اما دستن در کرونش پیدا نمی شوند. هفته‌نامه فرج اظهارات دموکرات های تاجیکستان را نشر کرده است، اما این دفعه با امضای سید جعفر اسمانوف، یکی از داوطلبان کرسی رئیس حزب دموکرات که به ناکامی دوچار شده بود. در این اظهارات آقای اسمانوف خود را رهبر دموکرات ها معرفی کرده، فعالیت حاکمیت اجرایی کشور را ضعیف ارزیابی کرده است. این در حالی است که وزارت عدلیه تاجیکستان دو سال پیش مسعود صابیروف را به حیث رئیس حزب دموکرات پذیرفته بود. آغاز بحث به سری دموکرات های تاجیکستان از چی شهادت میدهد کسی نمیداند. اما علی اصغر شیردوست سفیر تازه تعیین ایران در دوشنبه در صحبت با هفته‌نامه روسی زبانی از اپولیوس گفته است که کشور او قصد دارد مشکل ساکنان تاجیکستان را حل کند. همچنین به تاکید وی کاری پوره نقب استقلال در گردنه انزاب که شمال و مرکزی تاجیکستان را پیوند می‌دهد و ساختمان آن را شرکت ایرانی صابر بر عهده داشت از وزارت راه و مخابرات کشور بستگی دارد، زیرا به گفته او دولت ایران عهده‌داری‌های خود را کاملا انجام داده است. هفته‌نامه ملت هرچند سازمان یافتن تلویزیون مشترک فارسی را به نفع ساکنان تاجیکستان خوانده است، اما نوشته است که تلویزیون فارسی موفق نخواهد بود اگر به دست مسئولان سیاست اطلاعاتی تاجیکستان بیفتند.
تشکر از کیومرسی عطاب همکاری من در این برنامه برای این نگاه مختصر ولی پرمحتوا با صحافت تازه‌ترین شماره مطبوعات چاپ دوشنبه که صبح امروز به دست خوانندگان میرسد. اما ما مجله بامدادی را با یک صحبت اختصاصی ادامه میدهیم. امروز روز جهانی تئاتر است. تئاتر آینه است که همه 366 پهلوی زندگی ما را به ما مینماید و اما آینه زندگی تاجیکستان یعنی تئاتر تاجیک تا کجا قادر است روزگار ما و شما را بدون کم و کاست و به یک صورت واقعی به ما برملا کند. در عرفه روز جهانی تئاتر همکار ما در دوشنبه سفرگل عالمی با صحبت هنرمند مردمی تاجیکستان شری ابوالقیس رفت. شری ابوالقیس قریب 30 سال است در تئاتر لاهوتی هم به حیث هنرپیشه و هم به حیث کارگردان نمای هنر میکند و در این مدت در صحنه تئاتر و سینما بیش از 300 نقش آفریده است. با صحبت شری ابوالقیس گوش میدهیم.
جان ندارد هر کی جانانیش نیست، تنگ عیش است آن که بوستانیش نیست. هر کی را صورت نبندد سر عشق، صورت دارد اما جانش نیست.
خیلی زیبا، تشکر زیبا. بگید که تئاتر در زندگی شما چی جای دارد؟
ما لوبتکانیم و فلک لوبت باز، از روی حقیقت نکی از روی مجاز. بازی چه همی کنیم در نطع وجود، افتیم به صندوق عدم یک یک باز. واقعا دنیا تئاتر است. در تئاتر یک مدل کوچک دنیاست، سراپا زندگی است، آغاز زندگی است و اقتدار و توانایی زندگی هم در تئاتر احساس کرده می شود و احیا کرده می شود. تئاتر برای ما خیلی موقع بزرگ دارد، برای همین جور است. در ایجادات رومی سراسر تئاتر است، رومی تئاتر است. میگوید که دوری کهنه فروشان درگذشت، نفروشان این بازار ماست و تئاتر همیشه جویای نو است. تئاتر موجودات زنده است، صرف زنده. با تماشابین رویاروی میشیم همچون انسانی زنده. در سینما بیشتر اقتدار تکنیکی موقع بازی میکند. بخاطر زنده بودنش تئاتر از سینما بالاست.
شما نقشه کوچک هم میبازید، نقشه بزرگ هم میبازید، چرا اینطور است؟
آها، دلی آگاه مییابد، مثلا در کردن اقتدار خداوندی دلی آگاه مییابد، وگرنه گدا یک لحظه به نام خدا نیست. یا به کوچک است یا بزرگ است، انسان نقش مرکزی است، نقش عادی است، اگر آگاه باشد فرق نیست. مقصد به هدف رساندن این یا آن غایه. در مجموع تأثیر عمومی تئاتر گپ می رود. نقش های کوچک زیاد داشتم و آهسته از اسرارهای تئاتر آگاه تر شدم و نقش های برجسته تر هم دارم. برای من همش عزیز است.
کدام نقش رو بازی نکردید و آرزوی بازیدن دارید؟
خیلی زیادند. در زندگی تغییرات های خیلی زیاد است. در همشکنی ها، تبدیلات های و تبدلات های خیلی زیاد وارد شده است. دنیا خودش از انقلاب ها عبارت است، زندگی. بنابراین امروز سیمای امروز آفریدم علاکه دیر بشود، پگاه چیز دیگر آفریدن در کار، پگاه آفریدم پگاه دیگر چیز دیگر آفریدن در کار. و چیزی را که باید به آینده ها براتر و پراتر گفته توانم هنوز نیست. از این خاطر چیزی را که هنوز بازی نکردم بسیار است. یعنی
خب در کشور ما در تاجیکستان دراماتورگیه یا که ایجاد اثرهای مثلا صحنوی یک اندازه کمتر است، نمی رسد. چونانی که شما گفتید اون چیزی که امروز به تماشابین لازم باشد متاسفانه نداریم که مثلا اون را سری وقت روی صحنه بیارد و تماشابین مثل آینه روبرو با آن بگذارد. خود شما کوشش نکردید که چونین یک اثری رو بر روی صحنه بیاریم.
خیلی دشوار است واقعاً، خیلی دشوار است. در شرق تفکر والایی که در خیام است، که در چهارربایی مضمون جهانی، مضمون کیهان و زمین ها را میگنجاند، فلسفه ناصری خسرو، این روشنایی و سعادت مولوی و امام غزالی و غیره و هکزه ها، این طور اندیشه های زیاد داریم، لیکن در دراماتورگی این مثلا در خارج مالیر ببینید چخیل تابیش های و کنچکابی های و زندگی آموزی زیاد دارد با شکسپیر و دیگر بزرگا، دراماتورگی اون طرف ها احیا شد ولی طرفی ما نه. من با هم دشوار میخواهم به نزدیکی در موضوع خرید فروش انسان قلم به دست گرفتم و خواستم یک چیز جالب آفرم ولی دشوار است. اثری جالبی که تمام درد زمانه را ابراز داشته تواند، فرا گرفته تواند، خیلی دشوار است. 31 همین ماه، ماه مرد، نمایش برگزار میگرده. شما را دعوت میکنم که ببینیم چی حال است.
با چی نام این رسانه؟
با نام از غلامی رهایی هست.
موضوع قاچاق یادم که امروز خیلی در جامعه یک مشکلی زندگی جامعه شده است.
بله.
خب سوال دیگر بگید که مثلا خانم با خانم مریم عیسایی صحبتی داشتم، گفت که نقش اراده زن زندگی مرا دیگر کرد، اراده ای که من در اون زن بازیدم، اون قهرمانه بازیدم، مرا هم مثلا اراده هم رو قوی کرد، حس کردم این رو. در شما هم همه خیلی نقشی هست که زندگیتون رو دیگر کرده.
این حادثه است که در ایجادکار پیدا می شود، ساعت‌های طلایی ایجادی هستند. واقعاً مثلا در دانجوان مالیر من نقش دانجوان آفریدم، اون دانجوانی که در اثرهای دیگر شیفته و شیدای خانم است، در ما این دانجوان اکنون شیفته و شیدای خداست. مهر خداوندی، محبت خداوندی، سعادت خداوندی، عشق خداوندی به نایل شدنیست و جنونانه از پای همین بازیافت، همین کافتیکاو است. و این برای زندگی شخصی، اگر آدم در شخصا انسان خودش در پای این کار نباشد، از اوده این نقش نمی براید. این علاقه از خود انسان طلب میکنه که خودش را بشکند، بسازد، بجوید، بیابد و گم کند باز. و نقش فرض کردیم آخری نقش تیمور لنگ بازی کردم. این قدر اسرار هراس‌انگیز تاریخ بازی کردن، قدر انسانی بدقهر، انسانی بی‌رحم، بی‌مروت که از کلمان رها، ظالم. ولی اکنون با تعبیری که این خیلی است، انسان اصلا اگر خودش از فرهنگش فراموش کند، اگر زبانش فراموش کند، وطن و ملتش فراموش کند، اقتدار انسانی خودش گم کند، زیبای پرستی خودش گم کند، و آهسته آهسته خودش بی‌رحم می شود، خودش از تیمور ظالمتر می شود. و ظلم از بیرون، یعنی از تیمور به این انسان تاثیر نرسانده، ظلم تیمور در نهاد خود انسان احیا شده است. و همین طریق من گفتنی هم که ای همزمانان، احتیاط باشیم، آگاه باشیم که ظلم، بی‌رحمی، بی‌مروتی امروز خصوصا به گوش آدم، از چهار حس انسان، از گوش، از چشم، از دیگر حس ها وارد می شود و ما خودمان بی‌رحم می شویم و در روزی که برای ما اصلا در کار است سرجام شدن نمی توانیم و یک دیگر را چشم دیدن نکنیم. احتیاط بودن در کار از این چیز، از تیمور نهانی.
خب در آخر می خواستم که یک پاره از یگان نقش دوست داشتهتان یک پاره برای ما.
سجاد برای پرندگان دام می نهاد. گنجشکا که این حال را دیده پرسید، تو چی کار کرده استاده ای؟ شهر بنیاد میکنم، گفت صیاد و به کنار رفته منتظر صید استاد. گنجشکک باور کرد، آمده دانه ها را خوردنی شد که ناخواست به دام افتید. صیاد به زودی آمده گنجشکک را اسیر گرفت. گنجشکک گفت، آبا شهر میساختگیت اگر این باشد، دان کی باشندگان شهرت مسافری را پیشه میکنند. این از مسئله ایزاب بود.
تشکر زیاد. و من در انتها شما رو با روز تئاتر و با نوروز عجم مبارک باد میگویم و برایتان در این کسب خیلی پرمشقت برار میخواهم، کامیابی میخواهم.
تشکر بارو.
شنوندگان عزیز و با تقدیم این صحبت خوبی هنرمند خوبی ما شیری ابوالقیس میرسیم به پایانی ساعت اولی مجله بامدادی پنجشنبه 27 مارت. برنامه های ما رو از اینجا تا یک ساعت دیگر نشر تازه خبرها و سه مجله آینده ساز، هفتوار موسیقی و مجله علم و فناوری ادامه می دهند. با ما بمانید.
صورتگری نقاشم، هر لحظه بود سازم، وانگه همه بودها را در پیشی تو بیشی.
میزم بارو در آمیزم چون نقشی تو را بینم در آتشش اندازم چون نقشی تو را بینم در آتشش اندازم شو